پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها و آقایان، با سلام و درود و تحیت به شما. هر سه تا کلمه رو میگم که ببینید چقدر ما در ایران در زبان فارسی چقدر میتونیم با هم تعارف کنیم و ابراز ادب و محبت کنیم. همه اینا درسته، سلام درسته، درود قشنگه و تحیت هم بسیار زیباست، یعنی طلب زندگانی. تحیت از حی میاد، من برای تو طلب زندگانی و شادکامی میکنم. داشتیم صحبت میکردیم از وضعیت دربار در سال 29، گفتیم شاهدان عینی زیاد بودن. یکی از این شاهدان عینی دکتر قاسم غنیه که میدونید 8 جلد آثار این منتشر شده و این از سال 26 همینطور درباره دربار صحبت میکنه. سال 30 هم میره تو آمریکا و در آمریکا میمیره. یک تصادف هم میکنه در اونجا اتومبیل، بعدم بیماری هایی داشته و میمیره. قلمش خیلی شیرینه. خیلی درباره دربار ما وقتی میخونیم میبینیم که دربار مثلا اینا یک دوره هایی درست میکنن. این آمریکایی‌ها اینقدر نادان هستن و به اصطلاح سطحی‌نگرن، دوره ها رو فکر کنن حزب بوده. میگه در ایران حزبی هست به نام دوره. دوره همی که مثلا ما هم روز جمعه دور هم جمع میشیم یا دوستان دور هم جمع میشیم. ما الان یه عده هستیم، روزای ما یک بار با هم نهار میخوریم. دوستان قدیم، دوستان مثلا 20 سال 30 سال 40 سال پیش. این دوره رو نوشتن توی گزارش‌های سفارت آمریکا، حزبی به نام دوره در ایران هست. در خانواده‌ها یک حزبی دارن به نام دوره، اعضای دوره هستن. خیلی سطحیان. من واقعا متاسف میشم وقتی میبینم اینا اینقدر درباره ایران اطلاعاتشون کمه. شود که فاطمه پهلوی در ویتکچیا در خرداد 1129 ازدواج میکنه با وینسنت هیلیر. شاه دستور میده که فورا اینو از سلسله پهلوی برکنارش کنن و گفتم که این از بطن خانم عصمت الملوک دولت شاهی بود. اینو که برکنار میکنن، مادر میفته به گریه و زاری و تمنا که آقا اینو از میراث پدرش برکنار کردید، از انتصاب به خانواده پهلوی. اینا گذرنامه سیاسی داشتن، هر جا میرفتن گذرنامه سیاسی خب خیلی مهم بود. میفته به گریه و زاری و التماس و بالاخره قرار میشه این دوباره عقد اسلامی بکنن. عقد اسلامی که میخوان بکنن در مسجد مسلمانان پاریس مثل که به دلایلی انجام نمیشه. آیت الله شیرازی رو که مرد محترمی بوده که من تصویرش هم الان خواهم داد، اینو از ایران خواهش میکنن. ایشون یک سمیناری مثل که در هامبورگ بوده در جای دیگه بوده، ایشون سر راه میره به پاریس. در پاریس عقد اسلامی میکنن. حالا چرا عقد اسلامی میکنن؟ برای اینکه وینسنت هیلیر وقتی میفهمه که این خانوم برکنار شده، یعنی عزل شده از خانواده پهلوی، طرد شده، با این دعوا میکنه. میگه خانوم من با تو ازدواج کردم به عشق اون ارثیت، به عشق اون ثروت. من شنیدم تو میلیون ها تومان پول داری، میلیون ها تومان میشه صدها هزار دلار، ملک داری، زمین داری، باغچه داری، تو همه رو میخوای بری به عنوان ازدواج با من؟ گفته بود من کنیزی میکنم، من بزرگترین سلطنت جهان را در برابر وینسنت هیلیر ناچیز میانگارم، من تازرم جهان را فراموش کنم به خاطر شوهر آمریکایی و زیبای خودم، چشمان آبی و سیبیل بور او. این جمله رو گفته بود، همین تو مطبوعات چاپ شده بود، تمام روزنامه‌های عربی. می‌بینی که مصری‌ها منتظر این خبرها بودن. مصری‌ها با ایران یه حسادتی داشتن، چون ملک فاروق یه کارایی می‌کرد، مطبوعات ایران می‌نوشتن، دربار ایران یه کارایی می‌کرد، اونا می‌نوشتن. گفتم 4 تا 5 تا خبرنگار مصری در ایران شب و روز بودن. اگر گفتی چرا بودن، برای اینکه آقای احمد شفیق شوهر اشرف پهلوی مصری بود، اینا می‌اومدن به قبل این به اصطلاح توفیل می‌اومدن به ایران و همیشه هم تو دربار همه جا می‌رفتن، توصیه میکرد همه جا میرفتن. ایشون قرار بود بشه وزیر هواپیمایی ایران. فکر کنید ایران اون موقع مثلا 12 تا طیاره داشته، یه تعداد هم هواپیمای نیروی هوایی که ربطی به نیروی هوایی هواپیمای غیر نظامی نداشت. ایشون اول خواستن وزیر کنه، اصلا تموم شد وزارت هواپیمایی ایران. بعد گفتن وزیر مسئوله، ایشون باید تو مجلس صحبت کنه، تازه ایشون ایرانی نیستش که، ایشون دو ملیتیه، ایشون یه شناسنامه ایرانی بهش دادن ولی ایشون تبع مصره. من آخر شنیدم که تو تبع ایران هم نشد. بعد حسین مکی و دیگر وکلای جالبی بودن، صحبت میکردن تو مجلس 15 هم. این دفعه چند تا هواپیما اجاره کرده بود، حجاج ایرانی رو میبرد مکه، بعضی از این تیارها سقوط کرد. چندین بار که این تیارهای قرازه کهنه داکوتای آمریکایی مال جنگ جهانی دوم بود سقوط کرد، اینا استیزار کردن دولتو، دولت حجی رو استیزار کردن، دولت ساحل استیزار کردن، دولت رزمارا رو استیزار کردن. ایشون یه از خیر وزیر هواپیمایی گذاشت، گذاشتنش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران که فرودگاه مهرآباد رو ساخت. این فرودگاهی که دیدید که در سال 37 تموم شد، سقفش هم در سال 56 ریخت و عده‌ای کشته شدن، دستپخت آقای احمد شفیعی بود. در سراسر ایران ایشون عرض شد که فرودگاه می‌ساخت. اخلاق اینم مثل پسر اشرف از شوهر اولش بود. دکتر نیلی آرام، اسد نیلی آرام تو آمریکاست، معاون وزارت بهداری بود. یک کتابی نوشته، در اون کتاب نوشته که یک آمریکایی اومد اینجا یا مال کشور دیگه ای. به من گفتم پلوی والاگوهر شهرام برم. گفت چرا؟ گفت ایشو گفتم من نفوذ دارم، هر کاری بخواید ایران بکنید من انجام میدم. ببینید اینا واقعا دردناکه. حالا آقای شفیق شروع کرد به ایجاد فرودگاه‌های متعدد در ایران، چون فرودگاه ساختن براش صرف داشت. ایشون مقدار زیادی خاویار و فیروزه از ایران به مصر صادر میکرد. این مسائل همه بود. حالا خانم فاطمه با شوهرش جرأت نمیکنه به ایران بیاد، یعنی شاه گفته که ایشون رو من به رسمیت نمیشناسم. وقتی عقدش چیز میشه، ایرانی میشه، عقد اسلامی میشه، وقتی این شخص وینسنت هیلیر که یه آدم بیخودی از آب در میاد، یه آدم بیسوادی از آب در میاد، ایشون میاد اسم علی برای خودش انتخاب میکنه، میگن علی هیلیر. اینایی که من دارم میگم تمام، من زبان به زبان، از دهان به دهان از خانم عصمت پهلوی شنیدم. یک مصاحبه با ایشون سال 74 کردیم و چه مصاحبه خوبی بود. ایشون یک ماه بعد مرد. من واقعا از نظر تاریخی میگم چه فرصت خوبی بود که این خانم 3 ساعت 4 ساعت برای ما صحبت کنه. رو نوارم ضبط کردیم، رو فیلمم ضبط کردیم. تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصری باید موجود باشه، صحبتایی که من با ایشون میکنم، عکسش هم با من هست. تو این کتاب چاپ خواهم کرد، چاپ دوم کتاب تاچای زنانه. دربار دکتر غنی خوب میگه هر کدوم از والا حضرت ها یک دونه دفتر مخصوص دارن. آقای حجیر برای خوش خدمتی، آقای حجیر رو ازش گذشتیم، ولی من همینطور که دارم برای شما کار میکنم، مطالعه میکنم، میبینم عجب آدم عجیبی بود، چه آدم بدی بود. شلاق زنی رو متداول کرد، گفت ببین کسبدی که مثلا خیار اگر یک قرونه 2000 فروخته، تو محل کسبش شلاق بزنید. تمام روزنامه صداشون در اومد. یه بیچاره اومده بود یه جایی درست کرده به نام لغانته. لغانته میده که رستوران معروفی بوده زمان ناصرالدین شاه، جای قصر یکی از بزرگان بوده، قصر نظام الملک بوده. نظام الملک پسر میزاخان نوریه، صدر اعظم نوری. اینجا رو یه رستوران میکنه. یه روز میاد تو دفتر یک روزنامه میگه آقا پشت منو ببینید. میبینن شلاق خورده. مرد مدیر بزرگترین رستوران تهران و مامورین مبارزه با گرانفروشی به دستور آقای حجیر رفتن شلاق زدن. حجیر دستور میده که عرض شود که تمام مطبوعاتی که مدیرانشون کارمند دولت هم، مثل عباس اقبال آشتیانی، یه مجله یادگار که واقعا این مجله دیگه ما نداریم به خوبی، این مجله الان دورش هنوز دست به دست میشه، اینه میگه چون تو کارمند دولتی حقوقشو قطع کنید. حجیر شما نمیدید چه آدمی بوده، هر چقدر به طبقه پایین لازم بوده در توانش بوده آزار میکرده، در مقابل دربار تعظیم میکرده، در مقابل سفارت انگلیس تعظیم میکرده، نامه‌هاش به سفارت انگلیس، اسنادی که در سفارت انگلیس داره. میدونی انگلیس ها چی گفتن؟ لافورت گفته این آدم چقدر خودشو به ما میچسبونه. پایمن گفته ما خسته شدیم، این چقدر هر جا میشینه میگه من نوکر انگلیس هستم. یه آدم زبون و بیچاره و بدبخت ما فاسه حساب میده. حالا در چنین شرایطی آقای حجیر اومده بود در سال 28 موقع نخست وزیریش، در سال 27 و در سال 28 برای دربار همشون دفتر مخصوص درست کرد. هر خانوم جوانی، هر آقای جوانی یه دفتر مخصوص داشت. این دفتر مخصوص کارش چیه؟ جایی معامله میشه، جایی نمیدونم شرکتی هست، مناقصه‌ای هست، مقاطعی هست، تلفن میکنن، شریک میشدن، سهام میگرفتن. برای همین اتومبیل لینکلن میخره. دولت زمان قوام سلطنه ماشین دولتی رو فروخت، از بس بیچاره بود، اومده برای همه ماشین لینکلن آمریکایی خریده. آقای حجیر این همه خودشو کشت و از شرکت نفت رشوه گرفت، 350,000 لیره تو میدلندز بانک لندن این پولو گذاشته بود به وجیه. وقتی کشته شد بعد از 6 ماه بانک لندن اعلام کرد ایشون 350,000 لیره در حساب عرشبت که جاریش داره، ولی ما این پولو نمیتونیم به خانوادش بدیم. پدر داشت ولی همسر که نداشت، پدرش یا خواهرش بیان بگیرن 10%، باقی جز مالیاته. مالیات بر ارث در دولت انگلستان 90% بود، ایشون 35,000 لیره میتونه بگیره. ببینید بهرام بوشهریپور نویسنده بود، نمیدونم زنده است یا نه، نوشته بود که این سزای آدمی که اینقدر برای خارجی دم به جنبونه. این پول اگر تو بانک ایران گذاشته بودی که نمیمونن 90% از شبت ارث هست و مالیات بگیرن، مالیات بر ارث بگیرن. 35,000 لیره از 350,000 لیره آقای حجی 35,000 لیره. حالا خانم فاطمه دفتر داره، محمود رضا، احمد رضا، حمید رضا، عبدالرضا همه دفتر دارن. بالاخره اینم میاد ایران به مناسبت عروسی ثریا، عرض شود که با شاه بخشودگی یا بخشایش میدن. بخشش یعنی پول دادن، یعنی هدیه دادن. من اغلب اینام اشتباه میکنم، بخشودگی بهش میدن. میاد ایران ارثشو بهش میدن، ثروتشو بهش میدن. این آمریکایی اومده ایران بی سواد، هر جا ایشون بسکتبال خوب بازی میکرده، والیبالش هم بد نبوده، تیم بسکتبال اون دانشگاه بوده، ولی ایشون هیچ درجه علمی نداشت، نه لیسانسشو گرفت، دکتراش قلابی بود، لیسانسش قلابی بود، فوق لیسانس همه هم میگو من دارم. بعد گفت دارم یک کتابی مینویسم درباره ایران، این کتابو اگر شما دیدید، اگر من دیدم دنیا دیده. این 20 سال ایرانی رو سر کار گذاشت. گفت من میخوام کتاب بنویسم. گفتن اسم کتاب چیه؟ گفت یک چشمک و دیگر هیچ. گفتن یعنی چی؟ گفت من با یک چشمک خواهر شاه ایران رو عاشق خود کردم. این تو روزنامه اطلاعات و اطلاعات هفتگی چاپ شد. روزنامه نگاران رفتن با آقای مسعودی گفتن. شنیدم حسین هاشمی که بعد دادستان تهران شد قبل از انقلاب و وکیل دادگستری خیلی خوب بود، اون رفت تذکر داد. گفت آقای مسعودی شما خجالت نمی‌کشید؟ یک چشمک و دیگر هیچ به خواهر شاه شما وعده نشده، من با یک چشمک او را گول زدم. این آدم حقباز طرار اومد از 1329 تا 1339 تو دربار ایران بود. هر آمریکایی که می‌خواست یه معامله بکنه، یک مقاطعه‌ای بگیره، یک مزایده‌ای بگیره، سراغ آقای هیلیر می‌رفت. آقای هیلیر بچه‌ش هم کشت. گفتم براتون ولی ناچارم میگم چون الان سال 29 بچه خودشو انداخت بالا، رنا، آرزو یا رنا، رنا ما میگیم، رنا میگن رنا، اسم آمریکایی گذاشته بودن. این بچه رو انداخت بالا، مس بود، تلفن زنگ زد، رفت تلفن وردار. اینا از مادرش شنیدم، من از مادر فاطمه شنیدم، من اینا رو نمیدونستم. بچه افتاد بالا با کله خورد زمین، مرد و کشته شد. این آمریکایی وجود مرموزی در دربار ایران بود. در سال 1337 این طلاقش رو به زور گرفتن، چون یه بچه رو کشت تو جاده شمیران، زیر کرد و بعد نگرش داشتن تو زندان چند هفته نگرش داشتن. طلاق رو که گرفت 20,000 دلار گرفت، از ایران رفت. خب اینم داشته باشین، خدا نگهدار.